مبحث تصوف عقل و عشق.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، السلام علیک یا فاطمة الزهراء یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. شهادت بانوی دو عالم، سیده و سرور زنان جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بر وجود مقدس آقا ولی عصر و بر همه شیعیان و دوستداران خاندان پیغمبر تسلیت و تعزیت باد. به آن امید که خدای سبحان با تعجیل در امر فرج و ظهور فرزندش مهدی علیه السلام به این زخم‌ها و به این ناملایمات و مصائب هرچه زودتر شفا و التیام عنایت بفرماید انشاءالله. همون گونه که در این جداول در دسترس قرار گرفته آمده، بحث امروز ما و موضوع سخن ما بحث عقل و عشق است. طبق مرسوم و معمول ابتداءً خواهیم پرداخت به مسئله عقل از دیدگاه آیات قرآن و روایات ائمه اهل البیت علیهم السلام و آنگاه نظر حضرات را نسبت به عقل و آنگاه توجه کردن به کلمه‌ای به نام عشق تحت بررسی قرار خواهیم داد. این که عقل چیست در قرآن کریم، هیچ سخنی درباره این که عقل چیست به میان نیامده است، چرا که خود عقل از روحانیون است و در روایات هم می‌بینید که اول ما خلق الله من الروحانیین العقل. آنچه در آیات قرآن عنوان شده و در روایات وارده از اهل البیت علیهم السلام آمده، توصیفات درباره عقل است و نه ماهیت عقل. آنچه مسجل و مسلمه این است که در کتاب آسمانی قرآن و این آخرین کتاب خدا نسبت به این موهبتی که خدای سبحان به انسانها داده، یعنی عقل، تجلیل و تعظیم فراوان به عمل آمده است و هر کس این ماده عقله را در کتاب المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الحکیم محمد فؤاد عبدالباقی بگیرد، با آیات فراوانی برخورد می کند که همه آیات بدون استثناء تعظیم و بزرگداشت و تجلیل این گوهر نورانی است که خدا به انسان داده است به نام عقل. مطمئنن وقت انقدر گنجایش نخواهد داشت به میزان حوصله وقتی و حوصله شما به برخی از آیات در این ارتباط توجه پیدا میکنیم. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ما برای شما آیات و نشانه ها را روشن کردیم اگر که بخواهید از این گوهری که نامش عقل است بهره مند شوید، یعنی دیدن آیات خدا در مجموعه هستی، انسان رو با استفاده از این گوهر نورانی که نامش عقل است به این مطلب توجه می‌دهد که این هستی عظیم یک خالق و صانعی خواهد داشت. این که خواندم سوره مبارکه آل عمران آیه 118 بود، ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون، این در سوره یوسف به آیه 109. انسان ها تعقل کنید، اندیشه کنید، از این گوهر استفاده کنید، جهان آخرت و جهان بازپسین برای کسانی که تقوا پیشند مطمئنن از جهان به اصطلاح فرومایه و دنی که نامش دنیاست بهتر است. اگر این گوهر رو به کار بیاندازید به این نتیجه خواهید رسید. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 80، و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون، این بحث این که اختلافه، یعنی پشت سر هم میان و میرن، روز میشود شب میشود، شب میآید روز میآید، در این پشت سر هم آمدن روز و شب این نشانه است، نشانه وجود خداست. ای انسان ها، آیا تعقل نمی کنید؟ آیا از این گوهر استفاده نمی کنید در جهت کشف همین مطلب؟ درباره خود قرآن کریم در سوره زخرف آیه 3 می خونیم، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اصلا راه پی بردن به زیبایی های قرآن مقدس استفاده از این گوهر است که نامش عقله. آیا تعقل نمی کنید و نمی بینید این کتاب رو با همه عظمتش؟ به زبان عربی روشن براتون بیانش کرده ایم. این آیه خیلی آیه عجیبیست، آیه 10 سوره ملکه، خیلی آیه عجیبیست. در این آیه شما خوب در میابید که انسانهایی به جهنم وارد میشوند و به عذاب الهی میرسند چون نخواستن از این گوهر استفاده کنن. و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اگر ما سخن پیامبر را میشنیدیم و تعقل میکردیم در سخن پیامبر جز اصحاب جهنم نبودیم. از بهره نبردن از عقل یکی از اموری است که انسان رو به جهنم میندازه. این نیرو اینقدر عظیمه. سوره بقره آیه 164، با تصریف ریاح و صحاب المسخر بین السماء والارض، بود عجیبه، قرآن میگه بکار بگیر این نیروی عظیمی را که خدا در اختیار تو قرار داده است، از او استفاده کن. این که میبینی باد میآید، باد گردش میکند، باد چرخیده میشه، تصریف یعنی چرخاندن و گرداندن، در این مطلب اندیشه کن، تعقل کن. و سحاب المسخر بین السماء والارض، به ابرها بنگر، ابرهایی که بین آسمان و زمین در تحت قدرت خدایند، اینها همه اینا رو بررسی کن، اینا چی میشه؟ لآیات لقوم یعقلون، اینا نشانه هاییست برای انسانهایی که میخواهند از این گوهر فروزنده و از این نورافکن بسیار 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 پرفراز و پر نور استفاده بکنند. ادهی رو برای نماز صدا میزنن، برای نماز خواندن اجابت نمی کنن، نماز نمی خوانن و بلکه نماز را به سخریه می گیرن. این قرآن در بارشون چطوری حرف می زنه؟ اتخذوها هزوا و لعبا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. سراغ قرآن، سراغ نماز نمی ری، کرنش و تواضع در برابر حق به صورت هیئت مشخصی را انجام نمی دی. این به خاطر این که چیه؟ به خاطر اینکه از این قدرتی که خدا به تو عنایت کرده به نام عقل استفاده نمی کنی. سوره ماده آیه 58. باز بالاتر از این، ان شر الدواب، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدترین جنبندگان در نزد خدا کران هستن، کورانن، اینهایی که چی؟ از این قدرت عجیب الهی استفاده نمی کنن که نامش عقل است. اینا بدترین جنبندگان. یعنی خدا چطور باید از این نیرویی که خودش به انسانها داده تجلیل و تعظیم بکنه؟ جز به این همین الفاظ و یا رساتر از این الفاظ می شود؟ این سوره انفال آیه 22 بود. و یجعل الرس علی الذین لا یعقلون. خدا پلیدی رو قرار داده برای کیا؟ یعنی ثمره و نتیجه و ماحصل استفاده نکردن از این گوهر گرانبها این است که انسان گرفتار پلیدی میشه. این گوهر نامشغل است. سوره یونس آیه 100. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب لا یعقلون بها. بری زمین بگه این بحث عجیبی سبت. فقط من آیه میخونم، یعنی هر دانه این آیه یک سال صحبت داره. قطعا قرآن کریم چه توجه به ما میده. بریم بگردیم در کره زمین، بررسی کنیم، تحلیل بکنیم، سرگذشت اقوام رو بنگریم، آنچه مایه انحطاط اقوام شد همه رو بگیریم، آنچه مایه رقا و صعود اقوام شد اونها رو هم بگیریم، در زندگی خودمون به کار بزنیم عوامل رقا را و از آنچه عامل انحطاط بود بر حذر باشیم. اینا رو همه قرآن کریم میگه برامون. من فقط در جهت عقل دارم بحث میکنم، وگرنه هر آیه در جهات متعدد میشه برای صحبت کرد. به هر حال بهره گیری از سرگذشت اقوام پیشین یکی از ثمرات استفاده از عقل است. اینا خیلی خلاصه بود، موجزی بود، مختصری بود درباره آیاتی از قرآن مقدس که درباره تعقل کردن و اندیشیدن در این آیات این گونه ترغیب و تشویق به عمل آمده. اما روایات که الا ماشاءالله، حداقل کتاب اصول کافی رو نگاه بکنید، جلد اولش کتاب العقل والجهل، جا مفصل در این باره روایات آمده. قال ابو عبدالله علیه السلام: من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. کسی که عاقل باشه دین داره. عقل رو به کار بنداز، دین رو انتخاب خواهی کرد. دین رو انتخاب کردی و عمل کردی، بهش خواهی رفت. راه رفتن به بهش اصلا عقل خلاصش میشه. این از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، از امام سؤال شد که مل عقل، عقل چیست؟ امام توضیح نفرمود که حالا عقل ماهیتاً چیه. خصوصیت عقل اینه: العقل ما عبد به الرحمن و تو سبب به الجنان. عقل اون وسیله است که انسان رو میندازه تو دایره عبودیت، وسیله است که باعث می شود انسان بندگی خدا را بکنه و با بندگی خدا کردن بهشت رو به دست انسان می دهد. اصلا راه رفتن به بهشت استفاده از این نوری است که به قول موسی بن جعفر سلام الله علیه ما تو همین اصول کافی فرمود: عقل همانند چراغی است که در خانه تو برافروخته شده باشه. در پرتوب چراغ هم چیزی میتونی ببینی توش دیگه، تاریکی آدم چیزی نمیتونی دیگه. حدیث عجیبی است. اسبق ابن نبات است از وجود مقدس مولانا و مولا الموحدین و قائد الغر المحجرین و سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. این حدیث رو اسبق نقل میکنه. بخونم، حدیث خیلی قشنگه، خیلی زیباست. حمد جبریل علی آدم علیه السلام فقال یا آدم انی امرتو ان اخیدک واحدتن من ثلاثن فقترها و ده اثنتین. جبریل بر آدم فرود آمد، عبود کرد، به آدم گفت که ای آدم، من آمدم تو رو میان این سه تا چیز مخیر کنم، یکیش رو انتخاب بکن، دوتا دیگهش دیگه مال تو نیست، بین سه تا چیز یکیش رو انتخاب بکن. فقال له آدم یا جبریل و ما الثلاث، خب این سه تا چی هست؟ فقال العقل والحیا و الدین، این سه تا هست، عقل حیا دین. فقال آدم علیه السلام انی قد اخترت العقل، من بین این سه تا عقل و حیا و دین من عقل انتخاب کردم. فقال جبریل للحیاء و الدین انصرفا و دعا، خب بریم دیگه، حالا این از میان ستا او رو برگزید، شما دیگه کاری ندارید، بریم. فقال یا جبریل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، خدا به ما فرمان داده که هر جا عقل باش همراه باشیم، ما از او جدا نمیشیم اصلا. یعنی هر کس که عقل داشت هم دین خواهد داشت هم حیا خواهد داشت. خلاصش حضرت باقر سلام الله علیه، هر کی خواست اینا مدارکش عمدتاً کتاب اصول کافی، کتاب العقل والجهل، اونجا مراجعه کنید. لما خلق الله العقل استنطقه، خب خدای سبحان که عقل رو آفرید، بر روایات داریم زیاد، اول ما خلق الله من الروحانیین العقل، اولین چیزی که خدا خلق کرد در میان روحانیون عقل بود، یعنی جنس ماده نیست. خلاصش اینه. حالا خب اون هنگامی که خدای سبحان عقل رو آفرید، استنطقه یعنی عقل رو به حرف در آورد، از این سوال کرد و با او سخن گفت، به تعبیر بهتر بگیم با او صحبت کرد، او هم جواب داد، بعد خدای متعال به او فرمود ثم قال له، حالا چی این وسط گفته شده بین خدا و عقل دیگه حدیث رو نمیگید، ثم قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، بیا آمد برو رفت، ثم قال و عزتی و جلالی، خوب دقت بفرمایید، خدا قسم میخوره به عزت و جلالم سوگند، ما خلقت و خلقن هو احب الی منک، ای عقل من مخلوقی را در میان مخلوقم از تو دوست داشتنی تر خلق نکردم. خب اما انی ایاک امر و ایاک انها، بدان امر و نهی من به توه، نماز بخوان به توست، دروغ نگو به توست، چون تو مطیع ترین مخلوق من هستی، ایاک اعاقب و ایاک اصیب، من به خاطر توی عقل که عقاب میکنم، یعنی با وجود تو که سخنها را به او گفتم، عقاب من متوجه شخصی است که دارنده توست و پاداش و بهشت من هم به وسیله تو به انسانی نیکوکار داده می شود. خلاصه مورد سخن من توی، مورد خطاب من توی عقل هستی، این محبوب ترین بنده خدا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، خدا این همه نعمت به بنده‌اش داده، عمل داده، در میان این همه نعمتی که به بندگان خدا داده، خدا در میان بندگان هیچ چیزی رو افضل و برتر از عقل بین بندگانش قسمت نکرده. ف فرمایش مولا یا فرمایشات مولا علیه السلام نهج و بلاغه است دیگه اینها. ان اغنى الغنى العقل و اکبر الفقر الحمق. عقل در برابر حماقت قرار گرفته. بالاترین بی‌نیازی انسان به عقل اوست و بدترین نوع فقر انسانی این است که عقل استفاده نکنه، احمق به معنی خلاصش اینه. و فرمود لا غنا کل عقل ولا فقر کل جهل. هیچ ثروتی مانند عقل نیست و هیچ فقری همانند جهل نیست. باز فرمود لا مال اعود من العقل. هیچ مالی پربهره تر از عقل نیست. اون خطبه عجیب غریبی که حالا از زیباترین خطبه های نهج البلاغه است که خدا فلسفه بعثت انبیا رو بیان میکنه و در اون فلسفه بعثت انبیا یکی از زیباترین بیانات مولا الموحدین علی علیه السلام آمده است که پیغمبران آمدند فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیر لهم دفاعن العقول. عجب خطبه، حال خطبه خود جا داره برای بحثای عجیب غریبی. چه میخواد امام توی این خطبه بگه؟ اون مدار که ما فهمیدیم تازه بیان امام رو. یکی از فلسفه‌های بعثت انبیا این است که بیاین عقول انسان‌ها رو گردگیری کنن که انسان‌ها از این چراغی که بر روش گرد نشسته بتونن خوب استفاده بکنن. این چراغ رو صیقلیش بدم. خلاصه باز امام صادق العقل و دلیل المؤمن، اصلا راهنمای مؤمنه. این خیلی خلاصه بود، خیلی خلاصه بود. برادران ارجمند، خواهران، عنایت داشته باشند در اینجا. این سخنان گفته میشه یک اعتباری بیشتر نداره. بزرگان برای ما بزرگند. این سخن رو جلسه اول هم ما گفتیم. بزرگان برای ما بزرگند مادامی که سخنشان با سخن خدا و با سخنان معصومین مطابقت داشته باشه. به بزرگان احترام می نهیم و بایدم بنهیم. صدرالدین شیرازی 400 ساله حکمت الهیش الان بر عقول داره حکومت میکنه. درسته. مولوی به راستی جوشش ژنتیکی داشته، یه حرف بعض نداره توش. بالا حافظ در قدرت اندیشه و تمثیل و بیان مسائل بسیار بالای عرفانی فوق العاده است. اینا همش درست. محی‌الدین عربی ابوالعرفان، الان 1000 سال عرفان او بر تمام عرفانات داره. هر کس آمد کاسلیس او شد بعد از او. اینا داشته باشید. فقط یادمون نره اگر قرار باشه جای علی ابن ابی طالب مطلبی فرمود و محی‌الدین مطلبی در مقابل علی فرمود، البته عقل و علم و دین و شعر اقتضا میکنه سخن علی را بگیر، محی‌الدین را رها بکن. یادمون داره این قضیه را. اینا دیگه بزرگترین بزرگان عالمان. شیخ الرئیس ابو علی سینا. خیلی خوب، تألیفات متعدد نابغه دوران همش درست. البته او خیلی هم با انصاف بوده. سخنانی به عنوان یک فیلسوف بیان کرده. بسیار خوب. رد کنیم نرد نمی کنیم، قبول کنیم نه قبول نمی کنیم، میزان و ملاک توی این وسط چیه؟ خلاصش اینه. میزان و ملاک چیه؟ میزان و ملاک جلسه اول هم گفتیم دو تا سقل و یا شیء سنگینی که پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. هر کس هم منابع این حدیث رو خواست که سنیا بیش از با نقل کردن به همین شکلش براش بگم من. اینجا راه برای ما اینجوری باید باز بشه. هر چه گفته میشه، هر چه میشنویم، با این دو تا ثقل باید تطبیقش بدیم. خان بذار رو سرت، نخوان بزن کنار دیوار، مشکل نداره اینا. با همه بزرگی طرف تشیع هم اصلا حسش در همینه. ائمه ما به ما یاد دادن اصلا شماها در برابر سخنان دست بسته محض نباشید. اصلا گفتم برا براتون میومدن خدمت خود امام، با امام مهاجه میکردن، با علم ای که امام داره علم الهیست مهاجه میکردن. هیچ کدوم از ائمه ما نگفتن نگو، نپرس، بحث نکن. یک دونشون نگفتن. شما در زندگی یه دونه امام پیدا کنید، یک مورد رو که طرف رو از سوال کردن نه کرده باشه. این خصوصیتی که خدا در انسان قرار داده، همه که بررسی کن، تحقیق کن، تجزیه کن. این هم که بد دادیم اسمش هم عقل نورافکن هم که هستش، پت بسنج و انتخاب بکن. این قضیه از این قراره. اگر نه نقد و انتقاد سخنان بزرگان دقیقاً و قطعاً و یقیناً، معناش کوچک شمردن اونها نیست. پنده یک دونه بند انگشت محی‌الدین عربی هم نیستم، خوب شد اینا نیست معناش، ولی حق نقد و انتقاد برای خودم دارم. اون زمانی که بین بیان محی‌الدین و بین بیان علی ابن ابی طالب تناقض حداقل من میبینم، ممکنه مشکلشو به یادتون نفهمیدی، قبول، بسیار خوب، تا اینجا رسیدم، حالا شما فهمیدی برای من توضیح بده که بنده هم بفهمم. این از ذهن بیاد بیرون. تشیع همینجوره. تشیع یه مکتبیست که نخواسته پیروانش دست بسته تسلیم بشه. جلسه قبلم بحث مرید و مرادی که مطرح کردیم، مراد همینه. ما نداریم اینگونه دست بسته مقابل کسی بایستیم. چرا؟ در برابر علی هست اینجور، اونم به اعتبار دو قضیه، یک اسمت علی ابن ابی طالبه، یکی علم الهی اوست. اونجا خازم فرزاد سخنی او فرمود و بنده نتونستم قبول بکنم به تجزیه و تحلیل خودم، میگم او امام است، همون شد رفت قضیه. مسلم میشه سخن مال او البته هست، اینو داشته باشید قضیه. در همه جلسات این قضیه است. حالا اگه زنده ماندی بحث مسیحیت مطرح کردیم، برای اونجا هم خواهیم گفتش، همه حرفا اونجا هم به شدت درجه تمام‌تر است. شما در مسیحیت اصلا استدلال پیدا نمی‌کنید، هیچ در مسیحیت استدلال پیدا نمی‌شه اصلا. تثلیث یک مسئله است که مطلقا برهان نداره. تمام دنیا رو شما بگردید، تمام کتابی که درباره تثلیث نوشتن شما بخوانید، من همه‌شو دیدم تا بگم و زیادش، اصلا استدلال نیست. هیچ. میگم باید بیای ایمان بیاری حالیت بشه، همین و همین. ما هم گفتیم اول باید بریم تحقیق کنیم بعد ایمان بیاریم. این تشیعه، این حقیقت تشیعه. بحث، مناظره، سوال، تحقیق، قدر مسلم حق هر چی است، یعنی حق هر انسانی است البته، منتها این مکتب کانالیزش کرده. رضا با خیلی از مسائلی که معنوس هست با ما، بعضی از اموری که اینجا نقد و انتقاد میشه، به سرعت با اون برخورد نکنه که بیایم رج بکنیم، بیایم بد بگیم، بیایم اهانت کنیم. اینجور نباشه. اصلا بزرگان ما هیچ اینجور نبودن، ائمه ما هیچ اینجور نبودن. طرف اصلا منحرف منحرف بود، ضد خدا. خدمت امام میرفت، امام حرفاشو گوش میداد، بعد هم با اون شروع میکرد به محبت هرچه تمامتر سخن گفتن. سرانجام طرف راضی، خوشحال، خوشنود چه میکرد؟ از در خانه امام میره بیرون راحت. حالا بخواییم برگرده بینیم سراغ سخنان بزرگان طریقت. حرف مال خودشونه، باز حد نهاییش اینه. آقای نویدی نهی بده آجی حسینی، حد نهاییش اینه. این کتابا رو اول خود بنده ساختم، اینا همه جعلیه، بالاترین حدش اینه. ما آدرس کتاب میدیم، شماره صفحه میدیم، میگیم برید بیارید این کتابا رو، تو همون کتابای خودتون بتونشون بدین. این کار میتونیم بکنیمش. یکی از مسائلی که شدیداً در عرفان، شدیداً در عرفان ساخت بشر، البته عرفان الهی خیر، به او بها داده شده است، کلمه‌ای است که نامش عشق است. و این عشق نبش بها داده شده، بلکه به قیمت کوبیدن عقل به دست آمده. اینو خواهیم براتون گفت. نکته بسیار مهمی که در این ارتباط وجود داره اینه، یادمون باشه این مغالطات ممکنه صورت بگیره. خود بنده بارها مواجه شدم با این بزرگواران، همین سخن رو گفتم، جواب این که دارم بهتون میدم. سوال من همیشه این بوده، در کتابهای منظوم و منصور، چه نظم چه نثری که متعلق به آیانه، کلمه عشق فراوان به کار رفته است به عنوان یک نیروی کوبنده عقل. البته حالا سوال کردم چرا در قرآن مقدس کلمه عشق به کار نرفته؟ هم سوال بعضی ها مغالطه می کردن که بله خب قرآن کلمه حب رو به کار برده که عربی است، ما وردشتی معادل فارسی به نام عشق گذاشتیم، این مغالطه است، کلمه عشق هم عربیه، هر دوش عربیه. چرا قرآن مقدس کلمه عشق رو به کار نبرده؟ آیا ما مجازیم در حالی که قرآن به کار نبرده است این کلمه رو در بیان معارفش به خصوص نسبت به ذات اقدس الهی که بگیم عشق الهی؟ یا کنید این تیتر کتابه، حلاج شهید عشق الهی. کی به تو اجازه داده است کلمه عشق الهی رو به کار بذاریدش؟ به کدوم مجوز؟ قرآن یک دفعه به کار برده باشه من تمام حرفا رو بس میگیرم. قرآنی که فرستاده شده از سوی خداست، قرآنی که خدای فرستاده که این لغات خوب بلد بوده، قرآن کلمه ود رو به کار برده، قرآن کلمه حب رو به کار برده، یحبونهم کحب الله. هیچ کلمه عشق رو به کار نبرده. چرا به کار نبرده؟ یه جهت باید توش باشه دیگه، فلسفه باید در این به کار نبردن باشه دیگه. فلسفه رو میگم براتون بعد. نه تنها قرآن به کار نبرده است، بلکه وجود مقدس مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه، برادران ارجمند، درباره نهج البلاغه دو کتاب حتما تهیه کنید، شما رو خیلی کمک میکنه، کتاب الکاشف را و کتاب الدلیل را. الکاشف کتابی است درباره نهج البلاغه که هر لغتی رو من از هر خطبه یا از هر نامه یا از هر حکمتی بلد باشم و ندونم کجا هست، با دانستن اون لغت میتونم کشف کنم کجا در نهج البلاغه آمده اون لغته. این کتاب الدلیل تقسیم بندی موضوعی نهج البلاغه رو کرده، یعنی شما میخواید ببینید امام درباره تقوا چی گفته، همه رو جمع کرده در این کتاب الدلیل. برادرانی که میخوان در زمینه‌های تحقیقی قدم بردارن این هر دو کتاب حتما بگیرن. البته در مورد صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام هم اون برادر ارجمند بسیار متدین ما جناب آقای قرشی در ارومیه تشریف دارن، کتاب المعجم المفهرس لالفاظ صحیفت سجادیه رو داره، حالی که محمد فؤاد عبدالباقی در مورد قرآن کریمه که بلد کاشف شده، ایشون در مورد صحیفه کرده است. به هر حال در خطبه شماره 108 یا 109 فرق میکنه شماره های خطبه ها، امام این عبارات رو در باره عشق فرموده اند. و یادمون نره این برادران طریقتی ارجمند ما همشون میگن ما دنبال علی داریم میریم. هر دنبال علی میری ببین علی چی میگه، یه کاری نکن که علی راضی نباشه. و من عشق شیئن اعشا بصرهو و امرض قلبهو فهو ينظر بعين غير صحيحه و يسمع باذن غير سميعه قد خرقت الشهوات عقله. اصلا امام علیه السلام عشق رو کوبنده عقل میدونه. فرمود هر کسی که به چیزی عشق ببرزد، من عشق شیئا اعشا بصره، باعث شده چشمانش کور بشه. پس به هر چیز عشق ببرزید با یه کوری چشمتون میشه، درست شو؟ امرض قلبه، قلب یعنی روح انسانی. اگر عاشق چیزی شدید این عشق به آن شی قلب شما را و روح شما را مریض میکنه، درست؟ فهو ینظر بعین غیر صحیحه، یعنی عشق داشتن به چیزی باعث میشه که انسان به چشم نابینا به آن چیز بنگرد نه با چشم بینا. و یسمع به اذن غیر سمیعه، بشنود به گوشایی که شنوا نیستن. عشق خلاصه هم چشم انسان رو میبنده و هم گوش انسان رو و هم روح انسان رو بیمار میکنه. قد خرقت الشهوات، عجیب این تعبیر امام علیه السلام. عشق رو ناشی از شهوت میدونه. عشق یک مسئله و کیفیت نفسانی انسانی منحرف میدونه امام. میگه عشق داشتن یعنی شهوت داشتن، شهوت داشتن قد خرقت الشهوات عقله، او گوهر رو این عشق چه میکنه؟ خرابش میکنه، داغونش میکنه. پس در قرآن سخنی از عشق نیست. آقا هم در نهج البلاغه عشق رو به کار برده منتها به این تعبیرات، یعنی دقیقا انتقاد بسیار شدید از این کلمه. حالا بگیم فلانی عاشق خداست، با چی میگه حرفو؟ چرا میگه حرفو؟ نماز جمعه میعاد عاشقان الله، این غلطه. غلطه؟ میعاد عابدان الله بگو، اینا رو ما نمیتونیم بگیمش. حالا افتاد تو عفو، البته حالا دیگه انقدر مستلزم است که نمیشه روش به حرف زد دیگه. این داستانش اینجوریه. خب پس بنابراین دقیقا نگاه کنید تقابل رو، تقابل بین عقل و بین عشق. بریم سراغ از معروفترین صوفیان که نعمت الله ولی باشه. این دیوانشه و بسیاری از سلسله های صوفی خودشون رو منتسب به این میکنن. الان 4-5 فرقه صوفی هستن که میگن ما نعمت اللهی هستیم. نعمت اللهی نوربخشی گفتن، نعمت اللهی گنابادی گفتن، نعمت اللهی پاقله گفتن، نعمت اللهی صفی علی شاه، اینا همشون نعمت اللهی هستن. یعنی همشون این بزرگوار را به عنوان قطب الاقطاب قبول کردن. بخونیم. عقل اگر چه رئیس این ده ماست، عقل اگر چه رئیس این ده ماست، عشق شاه است و این رئیس گداست. عشق بر تخت دل نشسته به ذوق، این چنین پادشاه و تخت کجاست؟ ولش کن، درست رئیس، اما این رئیس نیست، این گداست. خیلی خوب باش. خدای متعال فرمود که من از عقل محبوبتر خلق کردم. عشق دلبر در دل ما جا گرفت، خانه خالی دید از آن مأوا گرفت. عاشق مستیم و در کوی مغان، عاقلان را کی بود بر ما گرفت؟ مثلا با عقل ما ودا کردیم، راست هم از اگه ودا نمیکنی این حرفا رو نمیزدی. غرقه شو چشم در بحر عشقش که از یقین قطره با دریا شود، دریا شود دست با او در کمر یاری کند. الله اکبر. کو به عشقش بی سر و بی پا شود. خوبه تا کمر بیشتر نرفته جلو. خلاصه اونا با خدای متعال دست در کمر خدا بکن چی میشه. سر رحمت به تورات. عقل غیر از عقال نیست دگر، غایتش جز زلال نیست دگر. الله اکبر. زلال با واد یعنی گمراهی. روایات میگن عقل وسیله هدایت انسانه، عقل نوره، نور افکنه. میگه گمراهی آخرش، ولش کن. مدتی بحث او شنودستم، بجز از قیل و قال نیست دگر. ول کن اصلا عقل رو. شایی قرار باشه مرید بنده خدا عقل رو به کار بزنه، تن به زیر بار ایران نخواهد داد دیگه. دیگه از کشک و پشمایش نمیشه استفاده کرد که. باید فاتحه عقل رو بخونیم. عاشقانه عشق بازی میکنیم، تا نپنداری که بازی میکنیم. خانمان عقل ویران کرده ایم، راحت سرخوشیم و ترکتازی میکنیم. در پی کفر حقیقی میرویم، همین هم هست. چون فرمودن ایمان به دنبال عقل میاد. تو که خانمان عقل رو ویران کرده ای راحتی، باید دنبال کفر بری. ترک ایمان مجازی میکنیم، کشته عشق و شهید حضرتین آفرین بر دست قاضی میکنیم. قاضی با غین و زه یعنی جنگجو. ما خیالیم و در حقیقت او، این همون وحدت وجود موجودی که قبلا گفتیم براتون. جز یکی در دو کون دیگر کو، هرچه هست فقط یکی بیشتر نیست. عاشق و مست و رند و قلاشیم و کلاشیم. من دنبالش بدیم برای عقل و هرچه خواهی گو. خلاصه این کارا با عقل نمیشه. باید عقل بذاری کنار تو، هم عاشق بشی، هم رند بشی، هم قلاش، هم جیب مردم خالی کن. خلاصه شد. توجه فرمودید؟ زیاد داریم بخواهیم بگیم، خیلی میشه این مقدار اکتفا کنیم بس. اما آقای دکتر نوربخش بزرگوار، لندن نشین و مسند نشین هر دوش برد، ایشون در این کتابی که شاید من دو سه بارم ازش اسپردم، 40 کلام و 30 پیام، بحثای متعددی کرد. یکی از بحثاش عقل و عشقه، اصلا نامش اینه. این بحث ببینید عبارت ایشون چیست. تنها به فتوای عشق میتوان ماسب الله را فراموش کرد و با شاهد ازل دست در آغوش شد. عقل سنخیت بین من و بین خدا را قبول نداره. تا زمانی که عقل حکومت کنه میگه تو مخلوقی، او خالقه. پس برای آن که بتونی هماغوش شاهد ازلی که خود خدا باشد بشوی، باید فاتحه عقل رو بخونی. درست شد. اون وقت عقل و عشق هر یک نوایی میسازند و سازی می نوازند. عقل گوید تیغ استدلالم، عشق گوید شمشیر اضمحلالم. عقل گوید متکی به دلیلم، عشق گوید پایبند دلیل ذلیل است. این همش بحث داره. حالا خب وارد بحث جزئی تک تکش بشم براتون. وگرنه خود این مطلب که عشق گوید پایبند دلیل ذلیل است، اگر بپرسیم دلیل بر این که پایبند دلیل ذلیل است چیه، ناچار استدلال بکنه. اون وقت برای این که استدلال به درد نمیخورد باید استدلال کرده. منطقه حالا قمزه این میکنیم میکسریم. عقل گوید تا به عصای من نروی به مقصود نرسی. عشق گوید تا به آتش من نابود نشوی به بود نرسی. خلاصه برای این که جاده ای رو که اسمش وحدت است اسمش فناء فی الله این جاده هموار بشود، باید حتما سراغ عشق رفت. مادامی که عقل هست، بینونیت بین تو و بین خالق و بین هستی و خالق را برات دقیقا بیانش میکنه و میگوید به تو که تو هرگز به خدا نمیتوانی برسی، خدا جایی نی که بخوای بهش ملحق بشی، تو از خدا کنده نشدی یا تیکه بشی از خدا که حالا بخوای وصف بشی به او، اینا نیست. اینا را عقل میگه. برای که این حالت سرزنشگونه را از عقل بگیریم، باید اصلا این حاکم رو از مسند حکومتش خلش بکنیم. خلاصش میشه این، با اینها نمیشه رب به خدا چسبید، دست در علیاذ بالله دست در کمر خدا کرد و با خداش بازی کرده. ماجرا اینه. عقل در میدان دل ناصح و حافظ من است، اما عشق سرداری آتش افروز و هستی سوز است که بر عقل و لشکرش هم میگی اینجا دقیقا مقابل هم، که بر عقل و لشکرش میتازد تا آنها را شکست دهد. دو تا مقابل هم دیگه هستن، راست میگه این. خب پس عقل رو بذار کنار، عشق رو بگیر. قرآن و روایات میگن از عقل استفاده کن. حالا بیاییم هممون در این زمینه از عقل استفاده کنیم. این تناقض بیانه. حضرات میگن عقل نه عشق آری، قرآن و روایات میگن عقل آری عشق مطلقا. این تقابل چطور حلش بکنی؟ حالا میخوای سراغ حضرات بری بعد قرآن رو زیر پا بذاری؟ بحث نداری این دیگه. میخوای سراغ قرآن و روایات ائمه بروی بعد اینها رو زیر پا بذاری؟ دیگه انتخاب به عهده خودتون. اینم که اصلا نام کتاب حلاج شهید عشق الهی، من اینا رو نمونه آوردم و کتابا پر از این حرف هاست. سر دار کرده بودن حلاج رو به خاطر حرفایی که زده بود، اون مفتیان زمانه البته. دستاشو بریدن. پس تو دست بریده خونالود بر روی مالید و روی و ساعد را خونالود کرد. گفتن چرا کردی؟ گفت خون بسیار از من رفت، دانم که رویم زرد شده باشد. شما پندارید که زردی من از روی ترس است، خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ایشان است. گفتن اگر روی را به خون سرخ کردی، ساعد را باری چرا آلودی؟ گفت وضو می سازم. گفتن چه وضو؟ گفت رکعتان فی العشق لا یصح وضوءهما الا بالدم. تو رکعت میخوای در عشق بخونی، وضوشو باید با خون بگیری. اینا حرف آقای حلاج آخر لحظات زندگیشه. در کتاب حالشون وقتمون یه خورده زیغ شده، دیگه نمیگم شاید قسمت دوم صحبت رسیدیم بگم براتون، در این کتاب تاریخ تصوف دکتر قاسم قنی هم که ما از این کتاب بسیار استفاده کردیم، در این صفحه 46 زمیمه این کتاب اینجا این بحث رو مطرح کرده. منتها زرنگی که قاسم قنی کرده اینه، آورده عشق رو مترادف محبت قرار داده است و این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. فرقشون چیه؟ وقتی معنای کلمه عشق رو براتون گفتیم معلوم میشه. قرآن کلمه حب رو به کار برده، کلمه عشق رو یادموشه به کار نبرده. این میگه عشق و محبت یکی از عالی ترین و مهمترین مبانی و اصول تصوفه. نه، محبت نیست بلکه عشق است. دوتا با هم دیگه دقیقا مفهومن با هم دیگه متناقضن. و چرا؟ از کتاب بسیار بزرگی به نام لسان العرب المحیط علامه ابن منظور، من در منزل دارم این کتاب رو، 3 جلد بزرگه، هر جلدش 2000 صفحه به این قطر به این به اصطلاح قطعه، بزرگترین کتاب لغت عربی به عربیه. اونجا عشق رو معنا کرده. ببینیم که چرا قرآن به کار نبرده این کلمه رو، ببینیم که چرا علی ابن ابی طالب از این کلمه اینجور تعبیر میکنه و اینجور به این کلمه میتازد. ول عشق اللزوم و شای لا یفارقه. عشق یعنی همراه بودن چیزی با چیز دیگر که هرگز هم از او جدا نشود. لذا از اینجا میفهمیم که وقتی میگن عاشق الله یعنی کسی که به خدا چسبیده از او هم جدا نمیشود. عشقو به این علت به کار نبردن. بعد و سمی العاشق عاشقا لانه یذبل من شدت الهوا، عاشقو از این روی عاشق نامیدن که از شدت علاقه به معشوق خودش مرتب تکیده می شود. کما تذبل العشقه اذا قطعت. خب کلمه عشقه رو می دونیم، گیاهیست. گیاه عشقه چگاه می کنه؟ دور گیاهان دیگر می پیچه و اونها ملصق می شه. اون زمان گیاه رو بخواید از میزبانش جدا کنی چی می شه؟ خوش میشه، از بین میره. پس عاشق به این اعتبار نامیده شده عاشق که همواره باید چسبید معشوقش باشه. آیا انسان میتواند به خدا بچسبد؟ از نظر حضرات عالی، از نظر قرآن و روایات خیر. خدا را قسم میدیم به حق فاطمه زهرا، به حق این ایام و لیالی متبرکه مبارکی که متعلق است و متعلق است به بانوی دو جهان، خدای متعال دل و جان و روح و قلب ما را با معارف حقی خودش پر بفرماید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید با ارائه بهترین و با کیفیت ترین نوارهای سخنرانی از مباحث اعتقادی و اجتماعی در خدمت دانشجویان عزیز می باشد. علاقه‌مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن 537-0517 تماس حاصل نمایند یا به آدرس خیابان ولی عصر بالاتر از محلیه تهران، چهارراه معز السلطان، خیابان شهید مدرس، کوی مازندرانی، پلاک 6 مراجعه نمایند.
سيدنا محمد وآله.